بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها. بحث ما در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت آن است. البته این بحث ابعاد مختلفی داره. یک بودش این است آیا اصلا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. ممکنه اصلا بیاییم بگیم همین الفاظ قبل از بعثت در دوران جاهلیت در امم سابقی در زبان عربی بوده به همین معنا، چون در قرآن آیاتی هست که نماز، زکات در ادیان سابقی بوده، روزه در ادیان سابقی بوده. البته ممکن اشکال کنی چه معلوم نیست با این لفظ صلات بوده، با این لفظ صیام بوده، با این لفظ زکات بوده، اما نه، ظاهر این آیات این است که همون مطالب در زبان عربی با این لفظ بوده. یعنی ظاهر مطلب این است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این به عرب چه این الگا می شد، یعنی اینها هم می فهمیدن که قبلا روزه بوده، هم کلمه صیام هم قبلا بوده و همچنین صوم و صلات و زکات و اینها. اگر اینو قائل بشویم دیگه مسئله از ریشه حل میشه. اصلا این الفاظ در معانی شرعیهشون معانی حقیقت لغوی هستن. ممکنه یک معنای به اولی هم داشته باشن که مثلا صلات به معنای دعا بوده، زکات به معنای رشد یا پاکی بوده، پاکیزگی بوده، اما قبل از بعثت منقول شده به همین معنای مخصوصی که در شرع اسلام مراده و همین خاطر اصلا بحث حقیقت شرعیه از بین میره، میشه حقیقت لغویه ولو به نقل. اما بیاییم بگیم نه، در لسان شرع، در لسان شارع این نقل شده، این معنای مصطلح از صلات، معنای مصطلح از صیام، معنای مصطلح از حج قبلا نبوده. در زمان شارع شرع مقدس اسلام اتفاق افتاده. خب این باشه، اون وقت بحث میکنیم چه جور اتفاق افتاده. اگر معتقد بشویم که در زمان شارع، در زمان پیامبر اکرم این اتفاق افتاده، در عصر رسول، چون پیامبر استعمال کرده و اصحاب پیامبرم به تبع رسول استعمال کردن، اونقدر کثرت استعمال پیدا شده چه نقل شده به معنای مصطلح، به معنای جدید، چه میشه وضع تعینی، حقیقت شرعیه به شکل وضع تعینی. یا بیاییم بگیم نه، این در زمان شارع این اتفاق نیفتاده، در زمان ائمه این اتفاق افتاده، یقیناً در زمان مثلا امام باقر، امام صادق، این الفاظ در معانی جدید بود. البته با صرف نظر اون بحث حقیقت لغویه، با صرف نظر این نکته چه ممکنه بیاییم بگیم اصلا قبل از بعثت این معانی در اون، این الفاظ در اون معانی مصطلحشون بود، با صرف نظر از اون نکته. بیاییم بگیم در زمان متشرع این اتفاق افتاده، خب میشه حقیقت متشرع. مرحوم آخوند اول یک تحلیلی میکنه، ظاهرا از ابداعات خود ایشونه، قبلا کسی این حرفو نزده. ایشون میخواد وضع تعیینی درست کنه. وضع تعیینی انشائی بالوجدان نیست. لو کان لنقلا، یعنی پیامبر یه روز در مجلس منبر روز وضع اعلام کنه، بیاد بده چه مردم، ایها الناس، من امروز اصطلاحات جدید رو برای شما توضیح میدم. صلات به این معنا، زکات به این معنا، وضعت و این لفظ برای این معنا. این چه نیست؟ پس وضع تعیینی به شکل انشائی تصریحی نیست. مرحوم آخوند میگه ما هم قبول داریم نیست، و الا در تاریخ نقل میکردن روز وضع. اما وضع تعیینی استعمالی هست، احتمال داره اینطوری باشه، یعنی پیامبر اکرم به قصد اینکه این لفظ در اون معنا استعمال بشه و از اون لفظ این معنا همیشه قصد بشه یه معنای جدید، استعمال میکنه به این نیت. در همون استعمال اول هم گرینه نمیاره چه استعمال مجازی باشه، به قصد حکایت این لفظ از اون معنا بدون گرینه به کار میبره. اینو میگن در اصطلاح استعمال محقق وضع، یعنی با همین استعمال میخواد وضع رو تحقق بده. اینم یه نوع وضع تعیینیه، یه نوع وضع تعیینی فعلی میشه گفت. دیگه چجور بیع معاطات بیع به صیغه داریم، اینم وضع تعیینی انشائی، وضع تعیینی استعمالیه، یه نوع شبیه بیع معاطاته. در عرف ما همین هست، یه وقت بچه‌ای متولد میشه، پدرش رسما نامگذاری میکنه، میگه من نام این بچه‌مو فلان حسین گذاشتم. یه وقت نه، میبینه اختلاف هست. اگر بگه من نام این بچه‌م و فلان اسم گذاشتم، چه مثلا از فامیل یه نفر دیگه یه حرفی بزنه، مادره یه حرف دیگری بزنه، مادر بزرگ یه حرف دیگری بزنه، پدر بزرگ یه حرف دیگری بزنه، اختلاف ایجاد بشه. به خاطر اینکه این اختلاف نشه، میاد اینطوری چاره اندیشی میکنه. اون اسمی که در نظر داره با اون اسم ندا میکنه، بچه‌شو به آغوش میگیره، میگه حسین خوبی. این حسین که استعمال کرد هنوز وضع نکرده، با این استعمال میخواد وضع کنه. اینو میگن استعمال محقق وضع. میگه لا بعیده، بعید نیست، لا یبعد. این که این نحو شده، این ادعا ادعای بیهودهی نیست. میشه تبادر هم وقتی پیامبر این کلمه رو به کار میبره به ما اون معانی شرعی تبادر میکنه. این یک در این دلیل. دلیل معید دوم، این دیگه دلیل نیست. ببینید پیامبر اگر میخواست اول استعمال کنه بعد به شکل وضع تعینی این الفاظ در اون معانی جدیدشون، معانی شرعیشون حقیقت بشن، باید علاقه های مجاز بین دوتا معنا لحاظ می شد. می دونید چه استعمال مجازی علاقه می خواد. علاقه مجاز بین این معنای جدید و بین معنای قدیمش نیست. چه علاقه است بین دعا و نماز؟ البته ایشون ادعا می کنه، من می خوام حرف آخوند روشن بشه. میگه خب نگو چه، خب دعا هم داخل نمازه دیگه، جزئی از نمازه. در نماز هم ما دعا میکنیم، در قنوتش، در حمدش. پس اسم بر جزء رو گذاشتن اسم برای کل، رابطه جزء و کله. انگار مثلا رقبه میگن بنده انسان رو در نظر میگیرن، چجور اسم بر جردن رو برای انسان به کار میبرن. اینجا هم اسم بر یک جزئی از اجزای کل رو برای کل گذاشتن. پس رابطه است، مناسبت است. میگه نه، مناسبت هر جزء و کلی رو نمیشه اسم جزء رو برای کل گذاشت. اجزای رئیسی اساسی رو، ارکان رو میشه برای کل گذاشت. برای نماز مثلا میشه گفت رکوع، راکعین یعنی مصلین. ولی دیگه برای نماز نمیشه مثلا گفت قنوت کننده ها، دعا خان ها، چون اون از ارکان نماز نیست. پس باید رابطه بین جزء و کل رابطه جزء رئیسی باشه، از اجزای رئیسیه اون کل باشه، تا بتوانیم لفظ که برای موضوع لحش جزئه مجازن برای کل استعمال کنیم. اینجا به این نحو نیست. پس اینم معید این است، پس استعمال مجازی نمیخواست بکنه. علاوه این علاقه جزء و کل در مرکبات حقیقیه، در مرکبات اعتباری این نحو نیست. یعنی در انسان است که مرکب حقیقیه، جردن رقبه رو برای انسان استعمال میکنیم. نماز مرکب حقیقی نیست، نماز مرکب اعتباریه، از عرضهایی تشکیل شده، مثلا صوت، کیفیت، وضع انسان، رکوع میره، سجده میره، اینا از مقوله وضعن، اون حرف از مقوله کیفه، صوت، خلاصه هر کدام از مقولات جدایی هن، متباینن با هم، یه مرکب اعتباریه. در مرکبات اعتباری این جزء و کل رو نمیشه لحاظ کرد. در هر حال این ادعای مرحوم آخونده چه وضع تعیینی استعمالی، یا اصطلاحی که برخی از بزرگان به کار میبرن، استعمال محقق وضع. بعد همون نکته چه عرض کردم، این با صرف نظر از اون چستم بیاییم ریشه حقیقت شرعیه رو از ریشه بچنیم، بچنیم مثلا حقیقت لغویه است. قبل از بعثت این الفاظ در اون معانی به کار برده شده که شواهدی هم میاره. بعد بحث وضع تعینی رو مطرح میکنه، میگه شاید از باب وضع تعینی هم بتونیم مسئله رو تحلیل کنیم، که خیلی از اصولیین اصلا وضع تعینی میگفتن حقیقت شرعیه رو، نه وضع تعینی انشائی. عرض کردم این از ابداعات آخونده. خیلی از اصولیون در کتابهاشون تحلیلشون از حقیقت شرعیه این است، در زمان شارع اونقدر استعمال شده تا بر اثر این کثرت الاستعمال این لفظ در اون معنا حقیقت شده. دیگه وضع تعیینی استعمالی رو نمیگن، این در همون استعمال اول میشه حقیقت، ولیکن وضع تعیینی با کثرت الام جسرت الاستعمال حقیقت تحقق مییابد. ابتداش مجازن استعمال میشه، اونقدر مجازن استعمال میشه، میشه مجاز مشهور، بعد تبدیل میشه به حقیقت، منقول میشه، نقل میشه. نوعا این طوری تحلیل میکردن حقیقت شرعیه رو، که مرحوم آخوندم به اونم اشاره میکنه. و یدل علی، دلالت میکند بر این وضع تعینی استعمالی، دلالت میکنه تبادر المعان شرعیه منها، این چه این معانی شرعیه از این الفاظ، از این الفاظ شر، نماز و صلات و زکات اینا تبادر میکنه، فی محاورات شارع. شارع وقتی اینا رو به کار میبره، ما ببینیم به ذهن ما از این محاورات این تبادر میکنه. و یعید زالج، معید این وضع تعیینی استعمالی است، انه ربما لا یکون علاقه معتبره، چه بسا اصلا علاقه ای چه در علم بلاغت معتبر باشه نیست بین المعان شرعیه و لغویه. چون اگر وضع تعینی بجیم، مجبوریم بجیم تا زمانی که حقیقت شده، تا اون زمان مجازی استعمال شده، یعنی با قرینه استعمال شده، یعنی با علاقه بین دوتا معنا استعمال شده. این چجور بین معنای حیوان مفترس و مرد شجاع علاقه است، مشابهت در شجاعته، باید یه علاقه بین این معنای مصطلح شرعی و بین معنای لغوی اولی داشته باشه، میگه خیلی وقتا نیست. فایو علاقت بین صلات شرعا و صلات به معنی دعا، کدوم علاقه است بین صلاتی که شرعا است، صلاتی که به معنای دعاست؟ نگو علاقه هست، صلات هم یه نوع داخلش دعا هست، در داخلش دعا. میگه نه، این جزء کل همیشه به درد نمیخوره و مجرد و اشتمال صلات علی دعا، صرف این که نماز هم داخلش دعا هست، لا یوجب ثبوت ما یعتبر، موجب نمیشه ثابت بشه اونی که معتبر است از علاقه جزء کل، بینهما، بین صلات به معنی دعا و صلات به معنی مصطلح شرعی. نه، جزء کل دو تا شرط داره، در اینها نیستن. اولا مرکب، مرکب حقیقی باشه، صلات مرکب اعتباری. ثانیا باید اون جزء از ارکان رئیسی باشه، دعا از ارکان رئیسی نما صلات نیست. کمال علیه. خب هازا، از اینجا به بعد مرحوم شیخ، مرحوم آخوند یه تحلیلی میکنه، حقیقت شرعی کلا میره هوا. هازا کلهو بناءن علی کون معانیها مستحدثتن فی شرعنا، همه این مباحث بنابر این بود که این معانی، این الفاظ، الفاظ متداوله، معانیشون در شرع ما حادث شده، قبلا نبوده. اما بناءن علی کونها ثابتتن فی شرایع سابقه، بنابر این که نه، اینا در شرایع سابقه هم این الفاظ در این معانی بوده. یک مسیحی عرب صلات رو میفهمید چیه، یک یهودی عرب صیام رو میفهمید چیه، چون در اونها نماز بوده. عبریش یه کلمه دیگری بود، عربیش این کلمه بود. کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، چنانچه اقتضای خیلی از آیات اینه که در امم سابقه متعارف بوده این الفاظ در اون معانی. نگو کیفیت نماز در اونها فرق میکرد، کیفیت روزه فرق میکرد. خب در خود شرع ما هم کیفیت نماز فرق میکنه، مگر در شرع ما یه نوع نماز داریم؟ نماز آدم صالح ایستاده و رکعت ها جدا، نماز آدم مریض یه نحوه، آدم چه نمیتونه حتی بنشینه خوابیده یه نحوه، نماز غریق اونی که در حال غرق شدن صرف اشاره با چشمه، صرف خطور با ذهنه، اونم نمازه، نه اینکه مجازم نمازه. ببینید چقدر نماز افراد و مصادیق متباین طولانی داره. خب این افراد دخیل در اون حقیقت واحده صلات نیستن، همشون داخل چتر این صلات میشن. در امم سابقی هم یه کیفیت دیگری بود، از آن اختلاف در با امم سابقی کمتر است از اختلاف خود داخل اسلام بین افراد نماز، از صلات غریق تا صلات شخص سالم مسافر نه حاضر. مثل قوله تعالی چما کتب علیکم الصیام چما کتب علی الذین من قبلکم، اینجا نشون میده که در قبل هم صیام بوده، فقط معنای صیام نبوده ها، این آیه نشون میده خود صیام را هم آشنا بودن. و قوله تعالی و اذن فی الناس بالحج، به مردم اعلان کن حج را، پس حج بوده. و قوله تعالی و افسانی به صلات، این عبارت های حضرت عیسی است در حین تولدش وقتی از مادرش دفاع میکرد در سوره مریمه، خدای متعال به من سفارش کرده نماز رو، زکات رو، مادامی که زنده ام، مادام الان همیشه نماز خون باشم، همیشه زکات دهنده باشم. خب اینا پس معلومه این الفاظ بوده در امم سابقی با همین معنایی که ما داریم الا غیر ذالک. پس نتیجه میشه اگر این حرف ما قبول کنیم، پس اصلا حقیقت شرعی نداریم، همشون حقیقت لغویست، در شرع ما عوض نشده، در شرع ما همون معناست. فالفاظها حقایق و لغوی لا شرعی. خب شرایع مختلف اجزا و شرایط نماز در شریعت اسلام غیر از اجزا و شرایط نماز در سایر شرایط مختلف بودن، این ضرری به یک حقیقت داشتن نداره. در خود اسلام هم اجزا و شرایط نماز نسبت به مکلفین مختلفه. و اختلاف و شرایع فیها، این که در این حقایق شرایع مختلفن از لحاظ جزء و شرط، لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهی، این سبب نمیشه حقیقت و صلات، حقیقت و صیام، ماهیت و صلات، ماهیت و صیام فرق کنه. از لعله، چون احتمال دار از قبیل مصادیق باشه اینها، یعنی این افراد نماز مصادیقن، اون یه مفهوم کلی است، مفهوم کلی که منطبق بر این مصادیقه. از لعله کان من قبیل الاختلاف، قدر جامع بس خواهیم کرد در بحث صحیح و عامی، از باب اختلاف در مصادیق و محققات باشه، اینها تحقق دهنده اون مفهوم کلی هن. چه اختلاف ها به حسب الحالات فی شرع اینا، چنانچه همین مصادیق و محققات مختلفن در خود شرع ما، صلات الغریق، صلات مثلا مریض چه نمیتونه بیسته خوابیده است، صلات مثلا مسافر، صلات حاضر، همشون فرق میکنه، صلات الخوف چه مالا یخفا. اگر ما این احتمال باشه و احتمال به جایی هم هست، دیگه مجالی نمیمونه بگیم ما حقایق شرعیه داریم، قطع میره چنار، چون احتمال اومد، حتی وسوق هم دیگه نیست، چون احتمال بالاییه، اینطور نیست 5% احتمال بدیم اینا قبلا این معانی و در این الفاظ بوده، با این احتمال اصلا بحث حقیقت شرعیه ما باید بذاریم چدار، نه قطع داریم به بحث حقیقت شرعیه، چون احتمال اومد چقایق لغویان، و همچنین قطع پایین تر اطمینان هم حتی نداریم. ثم لا یذهب علیک انه مع هذا الاحتمال، حقیقت انه ضمیر شأن، حقیقت این است با این احتمال لا مجال لدعو الوسوق، دیگه جا نمیمونه ما ادعای اطمینان بکنیم، فضلا عن القطع، چه رسد به قطع، قطع چه نباید بکنیم چون احتمال اومده، به این که این الفاظ حقایق شرعیه، نه این الفاظ قبل از شریعت اسلام در اون معنای مصطلحی که ما در شریعت خودمون به کار میبریم بوده. دیگه اگر این احتمال رو قبول کنیم، لا مجال لتوهم دلالت الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، دیگه توهم مجالی نیست ما توهم کنیم اون وجوهی که ذکر کردن بر ثبوت حقیقت شرعیه بر حقیقت شرعیه دلالت میکنن، دیگه همه این ادعاها میره چنار، مثلا تبادر و همه اینها دیگه تبادر میکنه به خاطر اینکه حقیقت لغوی است، شما برای تبادر با این فرض بحث میکردید و با تبادر حقیقت شرعیه درست میکردید، چه انگار قبلا نبوده، در زمان شرع اومده پس تبادر میکنه پس حقیقت شرعی است، خب اگر حقیقت لغوی باشه در حقیقت لغوی هم تبادر میکنه دیگه، این ادله میره چند. لو سلم دلالت و علی ثبوت، اگر این ادله رو قبول کنیم فی حد ذاته، لولا هو این احتمالم نباشه، لولا الاحتمال این ادله فی حد نفسها مورد قبولم باشه، با این احتمال دیگه میجر چند. خب وضع تعیینی چی میشه؟ این احتمالو قبول کنیم دیگه نه وضع تعیینی نه وضع تعیینی، همش میره کنار دیگه، اصلا بحث حقیقت شرعیه رو میبندیم. و ما منه قد انده، با این بیان روشن شد حال اون ادعای که بیایم بگیم وضع تعیینی یافته، با این احتمال روشن شد نه دیگه اینم بحثش هم میره کنار. اما اگر چشم پوشی کنیم از این احتمال، یعنی این احتمال رو بذار کنار، غمز عین کن از این احتمال، اون موقع بله بحث چه اول ما گفتیم اونم زنده میشه، وضع تعیینی استعمالی، و همچنین بحثی که قدما فرموده بودن وضع تعیینی به کثرت الاستعمال اونم زنده میشه. و مال غزه ان، اما اگر از این احتمال چشم پوشی کنیم، فل انصاف، انصاف این است ان منع حصولهی، انصاف این است دیگه در زبان شاره و اصحاب شاره، یعنی در زمان رسول الله، اگر شخص رسول الله رو حساب کنیم ممکنه بیاییم بگیم نه در زمان رسول الله حقیقت شرعی نمیشه، چون پیامبر مثلا صلات رو 50 بار استفاده کرده، ممکنه با قرینه استفاده کرده، اما خود پیامبر و اصحاب پیامبر، خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه حدیثی فرموده، اصحابم به همدیگر نقل کردن، پس لفظ صلات 50 بار ضرب در مثلا 1000 صحابه پیش پیامبر باشه، در کتب تاریخ و رجال حدود 14,000 صحابه با اسم ذکر شد، البته بیش از این هاست، در قدیر خم 100,000 نفر حاضر بودن، لاچن بیاییم بگیم اونایی که در مدینه مشتاق بودن احادیث پیامبر رو نقل کنن بعد برن در شهرشون هم نقل کنن، مثلا 20,000 نفر بود، 30,000 نفر بود، خب 50 بار پیامبر اکرم لفظ صلات رو به کار ببره، ضرب در 20,000، ضرب در 10,000، خب این بی‌انصافیست که بگیم با این کثرت استعمال دیگه وضع تعینی نیافته. و بل غزعن، چشم پوشی از این احتمال، احتمال حقیقت لغویه، فالانصاف، انصاف این است ان منع حصولهی فی زمان الشارع، این که منع کنیم، قبول نکنیم که این حقیقت شرعی حاصل شده در زمان شارع، البته در زبان او و لسان تابعی دوتا با هم، با این تحلیلی که بنده عرض کردم، اینو منع کنیم مکابرتون، این زورگوییه. بله این قسمت رو هم قبول داریم، خودمونم متوجهیم، نعم حصوله فی خصوص لسانهی ممنوعون، بله بیاییم بگیم که حقیقت شرعی حاصل شده در خصوص لسان رسول الله بدون در نظر گرفتن لسان اصحابش با هم در نظر نگیریم، بله اینو میشه انسان قبول نکنه و بگه اینطوری نیست. این بحثایش فتعمل، فتعمل اشاره به این است آقای آخوند، خلاصه شما دو تا تحلیل کردید، وضع تعیینی استعمالی که اول فرمودید خیلی این غریبه، لایبعد، حرفایی که زدید اونجا یادتون رفت انگار، اونجا فرمودید چه غریبتون جدن، مدعی القطعه بهی غیر مجازفن، بیهوده نمیگه، اینجا اومدید و این نکته رو فرمودید چه انصاف این است منع کنی مکابرتون. خب این دوتا نظریه چه با هم تنافی دارن، یا وضع تعیینی استعمالی یا وضع تعیینی، خلاصه کدومشه؟ شما هر دو رو میگید، هر دو قبوله، هر دو نمیشه قبول باشه، چه اگر وضع تعیینی استعمالی است از اول، اگر وضع تعیینی با کثرت استعمال بعد از مدتی، فتعمل یعنی. خب و اما ثمره بین القوله، ممکنه یه نفر بیاد بگه چه این حقیقت شرعیه چه ثمره ای داره، بعضیا این کار کردن گفتن صرف بحث علمیه، مثل مرحوم نائینی انکار کرده فرموده ثمره علمیه، ثمره عملی نداره، اما مرحوم آخوند میگه نه ثمره عملی هم داره، میگه ببینید اگر ما قائل بشویم به حقیقت شرعیه، اگر وضع تعیینی استعمالی قائل بشویم، تمام کلماتی که در لسان پیامبر اکرم بوده بر همین معنای مصطلح جدید، سل این در رؤیت الهلال، یعنی نماز بخون، نه اینجا دعا بخون، دخته و رؤیت الهلال نماز بخون، مستحب به نماز بخونی در هر حال، سل این در رؤیت الهلال یعنی نماز بخون. اما اگر وضع تعینی قائل بشویم، وضع تعینی یعنی فاصله داره، ابتدا یک معنای مجازی میشه بدون قرینه باید اون معنای اولی رو در نظر بگیریم. بعد از اینکه وضع تعینی یافت، معنای دومی رو در نظر بگیریم. خب پس ثمره میشه. میگه این ثمره زمانی است که شما تاریخ استعمال و تاریخ وضع رو بدونید، وضع تعینی رو. مثلا بدونید چه حتما مثلا در مدینه این اتفاق افتاده دیگه، الفاظ در اون معانی جدیدشونه. پس الفاظی که در زمان بعد هجرت هست همشون بر معنای جدید حمل کنیم، و الفاظی که در قبل اول بعثته در معنای قدیم حمل کنیم، مگر قرینه داشته باشیم. چون معنا استعمال مجازی بل قرینه دیگه میشه معنای جدید. میشه خب شک کنیم. چجور شک کنیم؟ نمیدونیم این استعمال قبل الوضع تعینیه یا بعد. مثلا فرض کنیم وضع تعینی سال پنجم بعثته. خب یک حدیثی از پیامبر دیده ایم، سل اند مثلا رؤیت الهلال، فرض این مثال. نمیدونیم این حدیث رو رسول اکرم قبل از پنجم بعثت گفته یا بعد از پنجم بعثت. اینجا چیکار کنیم؟ اندشک چیکار کنیم؟ بعضی گفتن خب اصل تأخر استعماله، یعنی اصالت و تأخر الاستعمال. خب یعنی چه اصالت و تأخر الاستعمال؟ یعنی قبلا تأخر استعمال بعد الوضع. اصالت و تأخر الاستعمال یعنی استعمال بعد الوضع، پس بر معنای جدید. مرحوم آخوند اینجا رو دقت کنید، یه مقدار پیچیده است. مرحوم آخوند میفرماید این اصالت و تأخر الاستعمال اصل اوگلایی چه نیست. ما در بین اوگلا اینو نداریم اصالت و تأخر الاستعمال داشته باشیم. اصالت و جدی داریم، چه هر متکلمی وقتی حرف میزنه انگار در مقام جده، نه در مقام شوخی. این اصل اوگلایی داریم، ولی این اصالت و تأخر الاستعمال باید اصل شرعی باشه، یعنی استصحاب. خب استصحاب شرایط داره دیگه. یک شرطش این است که یقین سابق داشته باشه، شک لاحق. شرط دومش این است که اونی که استصحاب میکنی یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. خب تأخر رو بخوای استصحاب کنی، عدم تأخر، ببخشید تأخر رو، تأخر یعنی بگیم قبلا ما تأخر این استعمال، استعمال یک امر پدیده است، حادث. تأخر استعمال رو ما استصحاب میکنیم، میگیم تأخر ها قبلا یقینی نبود، همیشه تأخر مشکوکه، یعنی حالت سابقه یقینی نداره. بگید نه ما تأخر رو نمیخوایم، آخه ما این معنای جدید، حدوث معنای جدید رو میخوایم. آیا حادث شده معنای جدید یا نه؟ حدوث یعنی اگر وضع تعینی یافته و در معنای جدید حادث شده یا نه. اصل عدم حدوث معنای جدیده تا وضع. خب میگید شما اصل عدم حدوث معنای جدید است تا وضع، میخواهید از این چه نتیجه بگیرید؟ میگید میخواهیم نتیجه بگیریم پس استعمال متأخر از وضع بوده. خب و وقتی استعمال متأخر از وضع شد، میاییم میگیم که پس این کلمه ای که سله اند رؤیت الهلال بر معنای جدید حمل میکنیم. خب شما اصل عدم حدوث رو استصحاب میکنید و ملازم عقلیش رو نتیجه میگیرید. اصل عدم حدوث معنای جدید، عدم صدور معنای جدیده و عدم صدور این، البته اینو اینطوری دقیق بجم دیگه، اصل عدم صدور این کلام است از پیامبر. اصل عدم صدور این کلام است از پیامبر تا وضع. خب اصل عدم صدور یعنی تأخر استعمال. خب میگه این اصل مثبته. بعدن خواهیم خوند، در کتابای قبلی هم خونده اید، کتابای شیخ خیلی زیاده. اصل مثبت حجت نیست، استصحاب لوازم عقلی رو نمیتونه اثبات کنه، این توانایی رو نداره. شما تأخر رو چه نمیتونید استصحاب کنید؟ چون حالت سابقی نداره، یقین سابق نداره. لازمه تأخر رو میتونید استصحاب کنید. لازمه تأخر چیه؟ لازمه تأخر این از چه؟ عدم صدور هذا الكلام من الرسول تا وضع. خب بعد پیامبر بعد وضع اینو از زبان مبارکی صادر کرده، با این لازمه عقلیش میشه تأخر و با اون اثبات میکنید، میگه خب این نمیشه. پس و اما ثمره بین القولین، اما اینکه بین این دو قول حقیقت شرعیه رو قبول کنیم یا قبول نکنیم چه ثمره ای هست؟ فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقع فی کلام الشارع بلا قرینه، ظاهر میشه در اونجا که لازمه الفاظی که در لسان شارع واقع شده وقتی بدون قرینه هست لازمه بر معانی لغویش حمل کنیم اگر این حقیقت شرعی ثابت نشه، و علی معانی شرعی الثبوت، اگر حقیقت شرعی ثابت بشه بر معانی شرعیش. خب فیما اذا علم تأخر الاستعمال، وقتی که یقین داریم استعمال بعد از وضعه، اینجا حاشیه بزنید، این مباحث رو بنابر وضع تعینی ادامه میده، دیگه در وضع تعینی علم تأخر مفهوم نداره، با همون استعمال اول وضع شده، ولیکن تو وضع تعینی رو مطرح کرده، قدما اینطوری مطرح میکردن، دیگه با اون سبک بحث کرده. اما و فی ما اذا جهلت تاریخ، وقتی تاریخ استعمال معلوم نیست، ففیه اشکالون، اینجا مشکله، ثمره دیگه نداره حقیقت شرعیه. چرا؟ میگیم خب اصالت و تأخر الاستعمال، میگه اولا من اون دیگه کامل توضیح ندادم آخه، اصالت و تأخر الاستعمال معارض داره، معارضت ها به اصالت و تأخر الوضع. چجور میگید اصلی نست استعمال بعدنه بعد از وضعه؟ میگیم نه، اصلی نست وضع بعد از استعماله، این اول استعمال شده بعد وضع شده، این هم اصله دیگه. علاوه بر این بگیم نه، اصالت و تأخر الوضع و بذار کنار، در استعمال شما بیا چکار کن؟ این اصل رو جاری کن. خب جاری کن، لا دلیل لا اعتبارها تعبدن، ما تعبدن بر اعتبار این اصالت و تعبدن، یعنی شرعن از باب عجیت استصحاب نمیتونیم اینو قبول کنیم. چرا؟ الا علی القول بالاصل المثبت، چون تأخر رو چه نمیتونی استصحاب کنی، عدم صدور کلام از رسول الله رو میتونی استصحاب کنی تا زمان وضع، اونم به درد شما نمیخوره مگر لازمش رو بگیری، بر لازمش حکم صادر کنی، اونم میشه اصل مثبت. خب اصل شرعی نباشه، اصل اوگلایی، میگه اصل اوگلایی نداریم اینجا، و لم یثبت بنا اون من الاوگلا علی تأخر معشج، بنا بر ما بنای اوگلایی نداریم که بیاییم وقتی شک داریم در زمان استعمال بیاییم بگیم تأخر الاستعمال در بنای اوگلا هست، نه نداریم. خب اصالت و عدم نقل از اون ور وارد بشیم، ما یه اصل دیگری داریم، اصل اوگلایی، اینو قبول داریم اصل اوگلایی است، اصالت و عدم نقل، چون حقیقت شرعیه رو معتقد بشویم، یعنی نقل شده از اون معنای قدیم به معنای جدید، اصلی نست نقل نشده، اصالت و عدم نقل، وقتی نقل نشده این میاد یعنی استعمال بعد از وضعه، میگه اینم به درد شما نمیخوره، درستی اصل اوگلایی است، لیکن مجراش جریانش کجاست؟ اونجایی که شک فی نقل داریم، نه اونجایی که شک فی تاریخ نقل داریم. اینا حرفای دقیقی، یعنی اینجا یقین داریم نقل اتفاق افتاده، حقیقت شرعیه و یقین داریم، فرضینه، اما نمیدونیم چی. اینجا اصالت و عدم نقل به درد نمیخوره، اصالت و عدم نقل جاییست چه؟ من یه لفظی رو شک میکنم آیا معنای جدید پیدا شده براش یا همون معنای قدیمه، اصل عدم النقله. و اصالت و عدم نقل انما کانت معتبرتن، اصالت و عدم نقل معتبر است در کجا؟ فی ما اذا شک فی اصل نقل، زمانی که در اصل نقل شک می کنیم، لا فی تأخر نقل مع الیقین به نقل فتأمل. السلام علیکم و رحمت الله.